گریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعد دماء حاطبه المكم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. جمعه دیگر شد و شب شنبه در خدمت شما عزیزان با سلسله برنامه های مهدیار. امیدواریم و آرزو میکنیم که در همچین شبی و در همچین شبکه مقدسی ما اعلام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به هر حال به شما بینندگان عزیز ابلاغ کنیم. با این آرزو و با این امید برنامه امشب خودمون رو شروع میکنیم. در خدمت جناب استاد مجتهدی عزیز هستیم. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم. برمیگردیم باز در خدمت شما در مباحث علمی خواهیم بود. سلام علیکم جناب استاد مجتهدی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
بزرگواری. خب همینطور که پیگیر برنامه‌های ما بودید، سلسله برنامه‌ای رو با خدمت جناب استاد مجتهدی بودیم در نقد حدیث وصیت، مهمترین و اولین ادله جریان احمد بصری در ادعاهایی که ایشون داره و مباحث مختلفی حول این موضوع مطرح شد. چند جلسه ای است در رابطه با بحث مهدیین صحبت شد تا رسیدیم به بررسی سند حدیث وصیت، همون حدیثی که مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه در کتاب الغیبه خودش اون روایت رو ذکر میکنه و بعد روایت رو نقد و رد میکند. اما اتباع احمد بصری با دروغهای بسیار زیادی که به مرحوم شیخ طوسی و دیگر علما بستن، سعی میکنن این روایت ضعیف و این روایتی که به خصوص یک مقطع آخر این روایت تعارضات بسیار زیادی با عقاید مسلم شیعی داره رو به اصطلاح به عنوان یک عقیده مسلم و به عنوان یک روایت صحیح به مردم معرفی کنن، که با تلاش هایی که اساتید نقد این جریان به خرج دادن، به خصوص جناب آقای مجتهدی سیستانی، هم در رابطه با قلمی که زدن و کتبی که در رد این فرقه نوشتن، هم در به هر حال مباحثات و گفتگوهای فضای مجازی و هم در برنامه مهدیار در شبکه حضرت جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سنگ این آقایون به هر حال به هدف نخورد و به اعتراف خودشون دعوت اینها در ایران به بن‌بست رسیده و انشالله شاهد بر این باشیم که روز به روز این فرقه ها و این مدعیان دروغین ضعیفتر بشن تا اون خورشید حقیقی نمایان شود انشالله. دو جلسه هست که در خدمت شما هستیم در رابطه با بحث بررسی سند این روایت و نقد ادعاهای این جریان. در این جلسه هم انشالله سعی خواهیم کرد که این بحث رو به پایان برسونیم و این بررسی سندی این روایت هم تمام بشه. جناب استاد مشهدی در خدمت شما بزرگوار هستیم با ادامه بحثتون.
بله، نکته دومی که ما میخواستیم توضیح بدیم در مورد بحث رجالی، بررسی تک تک راویهای این روایت بود که جریان احمد بصری و مخصوصا آقای ناظم العقیلی ادعا میکنن تمام اینها ثقه هستند. ما انشاءالله به توفیق خدای متعال در این جلسه شروع میکنیم این بحث و اگر که تمام نشد در جلسه بعدی تمامش خواهیم کرد. اولین راوی که در این سلسله سند ذکر شده کلمه جماعتون هست. اتباع احمد بصری ادعا میکنن که جماعتی که در اینجا هست همان جماعتی است که در کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی تصریح فرمودن که من احادیثی که از حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری نقل میکنم به واسطه دو نفر مثلا هست. این برای ما ثابت نیست. حتما کسانی که از علوم حدیث اطلاع دارن میدانن که ممکن است جماعتی در یک کتابی مراد خاصی داشته باشد، در کتاب دیگری مراد دیگری. مثلا جماعتونی که شیخ طوسی در کتاب امالیشون میفرمایند، افرادی در این جماعتون هستند که توثیق ندارند و در کتاب تهذیب هم شاید ایشون اصلا از اون افراد نقل نکرده باشد. لذا این جماعتونی که در کتاب الغیبه ایشون فرموده اند، ما دلیلی نداریم که مراد همان جماعتونی باشد که در کتاب تهذیب فرمودند و ثقه هم هستند. اما ما از این اشکال صرف نظر میکنیم و بنا رو بر این میگذاریم که مراد از این جماعتون همون دو نفر ثقه هستند که شیخ طوسی در کتاب تهذیب توسط اونها از حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری حدیث نقل کرد. طبقه دوم حسین ابن علی بزوفری هست، ایشون ثقه هست و ما مشکلی در رابطه با وثاقت ایشون نداریم. اما آقای ناظم العقیلی ادعا میکند که چون ایشون ثقه هست و ایشان از علی ابن سنان موسلی حدیث وصیت را نقل کرده، نقل ثقه دلیل بر این است که پس علی ابن سنان موسلی هم ثقه هست. آیا این مطلب درست است یا نه؟ خیر، تمام کسانی که با علم حدیث آشنایی سرانگشتی داشته باشند میدانند که بسیار زیاد اتفاق می افتد که فرد ثقه از افراد غیر ثقه، بلکه افرادی که اصلا معروف به کذب یا معروف به فسق یا معروف به جعل حدیث بودن، حدیث نقل کردن و تو کتب روایی ما و تو کتب روایی اهل سنت و حتی دیگر فرقه ها، چه اسماعیلی چه زیدی چه واقفی، شما نگاه بکنید از افرادی که وثاقت نداشتن بلکه عدم وثاقتشون محرز بوده، گاهی اوقات حدیث نقل کردن. پس صرف این که حسین ابن علی ثقه از علی ابن سنان حدیث وصیت رو نقل کرده، دلالت بر وثاقت علی ابن سنان نمی کند. نکته سوم و راوی سوم خود علی ابن سنان موسلی العدل هست. خب در سند حدیث وصیت آمده علی ابن سنان الموسلی العدل. آقای ناظم العقیلی که خب سواد رجالی ندارد، گمان کردن که این کلمه العدل اینجا العدل رجالی هست و توصیف اعظم شما رجالی هست، یعنی این آقا عادل بوده هست و میشه به حدیثش اعتماد کرد.
استاد اجازه است مدتکی مطلب رو من خدمت بینندگان نشون بدم تا به هر حال باز هم مستند صحبت کرده باشیم. بینندگان عزیز دقت کنید، کتاب انتصار للوصیه جناب آقای ناظم العقیلی است. در این کتاب، در ترجمه این کتاب اختصار صفحه 29 تصریح کرده دو تا نکته است. باید اضافه کرد که شیخ بزرگفری جلیل القدر که از بزرگان است، از علی ابن سنان موسلی حدیث نقل کرده است. این دلیلی دیگری بر شیعه بودن او میباشد، همون که شما فرمودید که چون یک شخص ثقه ازشون روایت نقل کرده، پس آقای علی ابن سنان موسلی هم ثقه است که شما لا توضیح دادید. حالا من یک نکته ای اینجا از کتاب خدای ناظم العقیلی خدمت شما نشون خواهم داد، بینندگان دقت کنن روی مطلب. دو، در ذهن نباید فراموش کرد که او موصوف به عدل است. این صفت برای افرادی است که به عدالت، وثاقت، ورع و استقامت شناخته شده بودند. پس دو تا ادعا الان در رابطه با آقای علی ابن سنان موسلی انجام داده. نکته اولش، شما یک توضیحی دادید که خب نقل یک ثقه دلیل بر حال این نمیشه که اون شخص خودش هم ثقه باشه، بلکه باید بررسی سند بشه و تک تک روایت وثاقتش ثابت بشه. این حرف همه علماست و شما هم بهش نکته اشاره کردید. جالب برای این که استاد، خود آقای ناظم العقیلی هم در همین کتابش به همین اشاره کرد. حالا باز هم بینندگان این رو دقت کنن، دوباره همین کتاب انتصار للوصیه آقای ناظم العقیلی صفحه 33، همانطوری که نزد اهل درایه واضح است، یعنی ایشون که این رو رد کرده بجز تناقضش اهل درایه هم نیست، اهل درایت هم نیست، واضح است. اگر یک نفر از راویان در سلسله سند روایتی ضعیف باشد، حکم ضعف بر کل روایت جاری می شود و آن روایت ضعیف است، حتی اگر بقیه راویان ثقه بودنشون هم ثابت بشه. یعنی بیننده ها دقت کنید، این آقا توی یه صفحه یه چیزی میگه، توی همون کتاب صفحه بعدش یه چیز دیگه میگه، تناقض و تعارض موج میزنه در اعتقادات اینها. این آقا اینجا تصریح میکنه تمام رجال یک سند و راویان یک سند همه باید ثقه باشند. اگر 10 نفر بر حال راوی در یک سند باشه، 9 نفر ثقه باشن، 1 نفر از اونها ضعیف باشد، روایت مورد قبول نیست. اما وقتی میخواد روایت رو بیاد به اصطلاح تصحیح کنه، میگه آقا چون یک ثقه در این روایت در سندش هست و همین یک ثقه پس دلیل کفایت میکنه ما رو دیگه. چرا؟ چون این ثقه از این نفر دیگه روایت نکرده، حالا اون میخواد هر کی باشه هر کی نباشه، میخواد وثاقتش ثابت باشه میخواد نباشه، به همین یک دلیل کفایت میکنه. خب این تناقض و تعارض بود. اما نکته دوم، آقای علی ابن سنان موسوی العدل، آیا عدل این صفتی که اینجا بهش داده جناب استاد این به معنی وثاقت و عدالت و ضابط بودن این شخص و این راوی است؟ در خدمت شما هستیم.
بله، ما برای که برای بینندگان روشن بشه باید این توضیح ها عرض بکنیم. العدل میتونه لقب باشه برای علی ابن سنان موسوی. اگر لقب باشه، لقب هیچ بار معنایی نداره و دلالت بر وثاقت و عدالت شخص نمیکنه. اما اگر وصف باشه، یعنی اسم این آقا علی ابن سنان موسوی است، اما در این سند توصیف به عدالت شده است، اگر فرض رو بر این بگذاریم، بعد صحبت آقای ناظم العقیلی میتونه جایی پیدا بکنه. البته من این نکته رو اشاره بکنم، بر فرض که حتی این العدل صفت باشد، عدالت مرتبه فروتر از وثاقت هست، چون ممکنه کسی عادل باشد اما به خاطر اینکه ضابط نیست و مخلط هست و از شما حفظ حدیث درست نمیتونه بکنه، غیر قابل اعتماد در نقل حدیث باشد، یعنی با اینی که انسان نیست متقی و از شما اهل گناه نیست عادله، ولی به احادیثش نمیشه اعتماد کرد به خاطر اینکه ضابط نیست. پس صرف عادل بودن هم دلالت نمی کند بر اینکه این آقا ثقه باشد. اگر میگویند عادل، باید عادل رجالی مراد باشد، یعنی کسی که حتی بالاتر از اینکه اهل گناه نیست، اهل دقت هم هست و حدیثی که نقل میکنه رو درست نقل کنه. خیلی خوب، ما ادله فراوانی داریم برای اینکه اینجا کلمه العدل توصیف رجالی نیست، بلکه لقب علی ابن سنان موسوی العدل هست. دلیل اول ما این هستش که همین آقای علی ابن سنان موسوی در کتاب مقتضب الاثر که نویسندش مرحوم شیخ احمد جوهری 60 سال قبل از شیخ طوسی فوت کردن، یعنی اقدم بر ایشون هستن، همین آقا رو به نام علی ابن سنان موسوی المعدل ثبت کردن، نه العدل. و معدل لقبی بوده برای کسانی که در دستگاه قضاوت عدالت شاهدانی که میخواستن بیان پیش قاضی گواهی بدن رو تایید میکردن. قاضی میگه آقا شما این ادعا رو دارید؟ میگه بله. میگه دوتا شاهد عادل بیار. این میره دوتا شاهد میاره، یک کسی که در اونجا نشسته بوده و مردم اون منطقه رو میشناخته تأیید میکرده که آیا این دوتا شاهد عادل هستن که برن پیش آقای قاضی گواهی بدن یا عادل نیستن، یعنی تأیید کننده یه عدالت افراد و رد کننده. به چنین شخصی میگفتن المعدل. مرحوم شیخ احمد جوهری در کتاب مقتضب الاثر نام علی ابن سنان موسوی را المعدل ثبت کرده است، یعنی هیچ ارتباطی با بحث عدالت رجالی این آقا ندارد. و خوب است بدانید دستگاه قضاوت در اون زمان در اختیار اهل سنت بوده و معمولا کسانی که معدل بودند، یعنی شغل تأیید عدالت شهود را بر عهده داشتند، از اهل سنت بودند.
استاد اجازه میدید مستندش رو باز دوباره پخش کنیم؟ خیلی خوب بیننده‌ها دقت کنید، کتاب مقتضب الاثر فی نص علی الائمه الاثنا عشر، اثبات امامت ائمه اثنا عشر هدف به هر حال جناب آقای جوهری بوده. ایشون یک نکته خیلی مهمی هست، حالا من هم نسخه خطی رو اسکن گرفتم هم این نسخه رو، صفحه 36 مقدمه کتاب ایشون ذکر میکنه که من در این کتاب چه روایاتی رو نقل کردم، از کجا میخوام امامت ائمه اثنا عشر رو ثابت کنم، از احادیث مخالفین ما. خوب دقت کنید دوستان، از احادیث مخالفین ما، یعنی اصلا ایشون جمع آوری این کتابش از روایات اهل سنت و کتب اهل سنته، روایات و احادیث مخالفین. خیلی خوب، بریم ببینیم اینجا دوباره دقت کنید، باز از کی؟ از عامه، احادیثی که از رسول خدا نقل شده است در مورد تعداد ائمه که اونها 12 نفرن و اسامی اونها. حدیث شماره 10، حدثنا ابو الحسن علی ابن سنان الموسیلی ال معدل، همینطوری که جناب استاد فرمودن. پس این شخص علی ابن سنان موصلی شخصی است از اهل سنت و علمای شیعه هم روایت این شخص رو که وقتی نقل کردن به عنوان یک راوی اهل سنت این روایت، این راوی رو معرفی کردن و روایت ازش نقل کردن. این هم جناب استاد مطلبی که فرمودی در خدمت شما هستی.
ممکنه کسی بگه شاید کتاب مقتضی الاثر مثلا دچار تصحیف شده و العدل و اشتباهاً المعدل ثبت کرده، اما خوب است بدانید تمام کسانی که از کتاب مقتضی الاثر نقل کردن بالاتفاق لفظ را همون معدل نوشتن، مثل کتاب معت و منقبه و همچنین کتاب عوالم العلوم. و جالبتر از اونها این که مرحوم محدث بهرانی همین حدیث وصیت را در کتاب خودشون با همین اسم علی ابن سنان موصلی ثبت کردن و اونجا به جای العدل از المعدل استفاده کردن، که مشخص میکنه حتی کتاب غیبت طوسی هم ظاهرا نسخه‌ای داشته که به جای العدل المعدل ثبت کرده بود. این اولین نکته. پس این که اصلا ایشون العدل هست یا المعدل اختلاف وجود داره. نکته دوم این هستش که اگر واقعا علی ابن سنان موصلی عدل بود، عادل بود، یعنی ثقه بود نزد شیخ طوسی، قطعا ایشون در کتاب رجالش که میخواست راوی های ثقه رو ثبت بکنه اسم ایشون رو ذکر میکرد و با صفت عادلون یا ثقتون ایشون رو توصیف میکرد. اما بدبختانه نه تنها توصیفی در کتاب شیخ طوسی نسبت به علی ابن سنان موصلی وجود ندارد که حتی اسم ایشان هم در کتاب رجال شیخ طوسی اصلا وجود ندارد. یعنی ایشان با اینکه چندین هزار راوی رو در کتاب رجال خودشون ثبت کردن اصلا نام علی ابن سنان موصلی رو ثبت نکردن در رجال که بخواهند توثیق رجالی بکنند. نکته سومی که باید عرض بکنیم این هستش که اصلا توصیف رجالی در هنگام ذکر سند و در خلال سند مرسوم نیست. اصلا ما وقتی که میخوام یک روایتی رو نقل بکنیم توصیفات و تضعیفات رجالی رو ضمن ذکر سلسله سند بیان نمی کنیم. لذا شما ابدا همچین چیزی پیدا نمی کنید که مثلا بگه حدیث کرد ما را ابو بصیر ثقه از حسن ابن زید مجهول، از سعید ابن طرایفی که درباره وساقتش اختلاف است، از اسوق ابن نباته که عادل و امامی بوده است که امیرالمؤمنین فرمودند. شما یک دونه حدیث این شکلی پیدا نمی‌کنید. توصیف رجالی ضمن ذکر سلسله سند اصلا عمل مرسومی نیست. نکته چهارمی که خدمت شما بینندگان عزیز عرض می‌کنیم این هستش که علی ابن سنان موصلی العدل در تمام کتاب‌های حدیثی که برای شیعه به یادگار مونده که مشتمل بر هزاران هزار حدیث هست تنها و تنها در دو سند اسم این آقا آمده، در هیچ روایت دیگری وجود ندارد. یکی همین روایت حدیث وصیت و یکی هم روایتی قبل از این روایت که در کتاب غیبت طوسی ثبت شده، در کتاب مقتضی الاثر هم ثبت شده که اتفاقا دلالت بر حصر عدد ائمه در 12 نفر میکند. غیر از این دو تا حدیث هیچ حدیث دیگری از ایشون نقل نشده است. پس نشون میده این راوی در جامعه شیعه کاملا و کاملا ناشناخته و کنار گذاشته شده بوده که هیچ کس از او حدیثی نقل نکرده است الا همین دوتا حدیثی که اشاره کردم. آیا اگر کسی واقعا شناخته شده به عدالت و وساقت باشد اینقدر کنار گذاشته شده مطرود و ناشناخته و مجهول باقی میمونه در جامعه شیعه؟ این هم روشن میکنه که پس این العدل توصیف ایشان به عدالت نبوده. نکته پنجمی که عرض میکنیم که این هم نکته بسیار جالبی است این هستش که کلمه العدل پسفند بسیاری از راوی هایی است در کتب شیعه، مخصوصا بین اساتید شیخ صدوق که یا مجهول هستند بل اطلاق، یعنی ابدا هیچ شناختی از اونها نداریم، و یا اصلا توصیف به ضعف شدن، گفتن فلانی ضعیف است و نمیشه بهش اعتماد کرد با اینی که العدل آمده توی سند، و یا این که اصلا ما میدانیم اینها از بزرگان اهل سنت بودن و باز اسم العدل بعد از اونها آمده. لذا مشخص میشود که این العدل هیچ دلالتی بر وساقت و عدالت فرد ندارد که برای مجاهیل و ضعاف و حتی فقهای عامه در سلسله سندهای شیعه ثبت شده است. من به چند نمونه اشاره میکنم تا مدعای خودم رو اثبات کرده باشم. ابوالقاسم الشاهد العادل البغار، ایشون توی اسناد شیخ اعظم به حضور شما صدوق آمده نامش و هیچ شناختی ما ببخشید توی مناقب ابن شهر آشوب آمده و هیچ شناختی ما به ایشون نداریم، تو هیچ کتاب رجالی ایشون توثیق نشده و کاملا مجهول هست. محمد ابن جعفر نمیری العدل، ایشان هم همینطور کاملا مجهول است. احمد ابن حسن الغطان الرازی العدل که مذهب ایشون معلوم نیست و احتمال هم داره سنی باشد و ظاهرا خود شیخ صدوق که از این آقا نقل کرده و گفته از شما احمد ابن حسن غطان العدل، خود ایشون هم نمیدونسته که ایشون آیا شیعه هست یا سنی و اصلا شناختی هم نسبت به ایشون نداشته، چون با این عبارت از ایشون شیخ حدیث نقل میکنه. شیخ صدوق میفرماید این حدیث را شیخی از اهل حدیث برای ما نقل کرد که به او احمد ابن حسن قطان میگفتن معروف به ابو علی العدل. یعنی من نمیدونم آقا کیه چیه، بهش اینطور میگفتن، العدل میگفت، نه اینی که نزد من عادل باشه. و جالب این که تمام کسانی که از جناب احمد ابن حسن قطان حدیث نقل میکنن، تمام کسانی که او از آنها حدیث نقل میکند به علاوه خود ایشان مجهول هستند. یعنی نه ما خود ایشون رو میشناسیم کیه، نه کسانی که این آقا از 20 نفر تقریبا نقل حدیث میکنه اونها رو میشناسیم کی هستن، نه کسانی که از این آقا نقل کردن به غیر از شیخ صدوق که میشناسیمش کسی دیگه ازشون نقل کنه اون رو ما نمیشناسیم. یعنی کاملا ناشناخته در جامعه شیعه. آیا کسی که به عدالت شناخته شده باشد باید اینقدر مجهول و ناشناس باشد؟ اساتیدش، شاگردانش و خودش هیچ اطلاعی ما از اون نداشته باشیم. احمد ابن محمد ابن صقر سائق العدل، ظاهرا این آقا هم نزد شیخ صدوق مجهول بوده، ناشناخته بوده، چون این شکلی از حدیث نقل میکنه. میگه این حدیث را شیخی از اهل ری برای ما نقل کرد که بو احمد ابن محمد عدل گفته میشد، نه اینه که این آقا نزد من عادله، اسمش این طوری بوده، اسمش، نه وصفش، لقبش العد بهش گفته میشده. خب این هم خیلی جالب است بدونید، تمام کسانی که این آقا از اونها نقل حدیث میکنن، تمام کسانی که اونها از این آقا نقل حدیث میکنن باز نزد شیعه مجهول است. اینا چه جور عادل هایی بودن که هیچ کدوم در جماعت شیعه در کتب رجالی شیعه شناخته شده نبودن و کاملا اعظم شما مطرود بودن. محمد ابن عبدالله الحجاج العدل، تمام کسانی که این آقا از اونها نقل حدیث کرده پیش ما مجهولن، خودش هم مجهوله. ابو عبدالله الحسین الاشنانی الرازی العدل، این هم اعظم بود شما کاملا برای ما مجهوله. محمد ابن موسی الولید العدل، اینا همه تو کتب شیخ صدوق یا غیر شیخ صدوق از کتب شیعه ثبت شده اسمهاشون با کلمه العدل، در حالی که کاملا نزد ما مجهول هستند. تمام کسانی که از محمد ابن موسی حدیث نقل کردن و تمام کسانی که محمد ابن موسی از اونها حدیث نقل کرده هم باز مجهول و ناشناس هستند. الحسن ابن علی العدل که خودش و کسانی که ازش روایت نقل کردن همه مجهولن. و ابو محمد الحسین ابن وصیف العدل، این آقا هم خودش هم کسانی که ازش حدیث نقل کردن مجهول است. و آخرین نفری که عرض میکنم ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد مقری العدل التبری که فقیه مالکی بوده، یعنی مرجع تقلید فرقی از اهل سنت بوده اما با این نام شناخته میشده، ابراهیم ابن احمد مقری العدل. جالبم هست در مورد این آقا تصریح شده است که او رئیس شاهدان معدل در بغداد بود، کان شیخ الشهود المعدلین به بغداد. اون ادعایی که ما اول صحبتمون کردیم که المعدل یعنی کسی که در دستگاه قضاوت تأیید میکرده کدام شاهد عادل است که بتونه بره پیش قاضی شهادت بده و بدین چنین شخصی میگفتن المعدل، روشن شد که به چنین شخصی العدل هم میگفتن، چون با این که تصریح شده است ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد مقره معدل بوده است، بلکه رئیس معدلین بغداد بوده است، اما بهش میگفتن العدل، روشن شد. پس چه علی ابن سنان موسلی نسخه المعدل درست باشد، چه علی ابن سنان موسلی العدل نسخه درست این باشد، در هر دو صورت دلالتی بر وساقت ندارد، بلکه دلالت میکند که این آقا در دم و دستگاه قضات اهل سنت بوده است. و ما عرضم به حضور شما با این نکته هست که وقتی به کلام مرحوم آقای خویی مراجعه میکنیم میبینیم ایشان میفرمایند که با توجه به استعمال کلمه العدل،
استاد من اسکل کتاب مرحوم آقای خویی رو دارم خدمت بینندگان نشون میدم، معجم الرجال حدیث مرحوم آقای خویی، و این هم خدمت شما عرض کنم که معرفی علی ابن سنان الموصلی العدل. بفرمایید حالا شما.
آقای خویی میفرمایند با توجه به مشایخ شیخ صدوق که کلمه العدل برای اونها ذکر شده و از اهل سنت بوده اند، مشخص می شود که علی ابن سنان الموصلی هم به احتمال زیاد چی باشد؟ از اهل سنت باشد که توصیف به العدل شده. پس آقای ناظم العقیلی، نه تنها کلمه العدل کمکی به علی ابن سنان موصلی نمی کند، بلکه اتفاقا بر ضد اوست. و شما که ادعا می کردید چون حدیث وصیت از طریق خاصه، که البته این رو هم دروغ می گفتید و شیخ طوسی نفرموده طریق خاصه بلکه فرموده طرف خاصه، چون شما ادعا می کردید که این حدیث از طریق خاصه رسیده پس همه شیعه هستند، خود این کلمه العدل یا البته به تعبیر درستر المعدل که در کتاب مقتضب الاثر و همچنین در کتاب محدث بهرانی آمده است، دلالت می کند بر این که علی ابن سنان موصلی از شیعه نیست و از اهل سنت است.
حالا این سخن استاد تنها حرف مرحوم آقای خویی نیست، بلکه اکثر رجالیون در رابطه با همین کلمه عدل همین رو بیان کردن که این از توصیفاتی است که نسبت به اهل سنت و راویان عامه به کار رفته میشه. مثلا قاموس الرجال مرحوم توستری رو اگر بینندگان عزیز اتفاقاً اگه لطف کنن این اسکر رو نشون بدن ممنون میشم. ایشون هم در ذیل ترجمه صفحه 477 ترجمه علی ابن سنان موصلی شماره 5164 تصریح میکنن که علی ابن سنان موصلی العدل، ایشون هم تصریح میکنه که این کلمه عد از همین استشمام میشه برای این که ایشون جزء عامه است و جزء اهل سنت، یعنی این کلمه عد در نزد رجالیون یک امر مشهوری بوده برای این که بفهمن این شخص شیعه است یا اهل سنته. یعنی مبنای رجالی علمای رجال هم در تعریف و فهم اینها از کلمه عد همین بود که شما فرمودید. اما اینا دیگه هیچ وقت تو جریان احمد و کتب احمد بهش اشاره‌ای نمیشه. دخبت شما هستیم.
البته خب ما همینجا عرض بکنیم تک و توک از رجالی های ما هم اشتباهاً به این توهم افتادن که نکنه این العدل توصیف رجالی هست، لذا علی ابن سنان رو مثلا خواستن بگن ثقه هست، اما ما به یک حرف اکتفا نکردیم.
قرائن مختلفی که
بله، ما قرائن مختلفی رو و ادله مختلفی رو ذکر کردیم و بهترین دلیل همین است که من 10 نفر رو، البته فکر نمی کنم بیشتر از این باشه چون من خیلی گشتم، بیشتر از این من پیدا نکردم، 10 نفر که در تمام کتب شیعه اگر حدیثی ازشون نقل شده به اسم العدل ثبت شدن، هر 10 نفر مشهولن. یعنی یک نفر از اینها ثابت نیست و معلوم نیست که جزء شیعه باشه و این از شما توصیف رجالی و
بحث دفاقتش باشه. من 8 نفر رو در فایل خودم کار کردم بلی. که اینها به عنوان کلمه عد کنارشون گذاشته شده و مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان از همین کلمه عدش استدلال کردن که این شخص عامیه. حالا این 8-9 نفر دیگر هم بیشتر از این کار نکردم، رو همین مقدار گفتم کفایت میکنه که مثلا بخوایم بگیم در منابع رجالی ما، بزرگان رجالی ما، این کلمه عد رو به عنوان اهل سنت ازش استشمام شده و با توجه به قرائن دیگه‌ای که ما کنار هم گذاشتیم، به خصوص کتاب مقتضی الاثر مرحوم جوهری که تصریح کرده بود من به عنوان رامیان مخالف و احادیث مخالف اومدم این عقیده به ائمه 12 رو ثابت کنم، که خیلی از بزرگان هم ذیل همین بحث ایشون به همین نکته اشاره کردن که این روایات و این احادیث و این راویان راویان به حال مخالف اهل بیت و اهل سنت. اگه استاد بحثتون تو قضیه علی بن سنان موصلی تمام است که میان برنامه بریم بعد برگردیم بعد ادامه
داره. حالا میان برنامه.
خیلی خوب. ممنونم از شما عزیزان و بزرگوار، خوشحالیم که با ما هستید و در خدمت شما هستیم. میان برنامه کوتاهی ببینیم، استراحتی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.
الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث ادركني العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خوشحالتر خواهیم شد که به هر حال ما را همراهی کنید با انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون. ما همیشه گفتیم و بارها تکرار کردیم منهج این شبکه و این برنامه ها روشنگری است. قصد اهانت، توهین و به اصطلاح زیر سوال بردن کسی رو و مقدسات کسی رو نداریم. ادله خودمون رو بیان میکنیم، ادله طرف مقابلمون رو در فضای علمی نقد میکنیم و آغوش باز کردیم برای همه کسانی که مدعی هستن عقاید اونها و عقایدی که مخالف هستن با ما عقاید صحیح است. لذا از همه بزرگواران و عزیزان دعوت میکنیم، به خصوص اتباع این فرقه و این جریان، که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از فضای این جریان اصطلاحاً خبری رو پخش کردن که هیچ کس به هیچ عنوان حق حضور در این برنامه را ندارد، چه مناظره چه تماس تلفنی. و هفته قبل، فکر کنم دو هفته قبل بود، بحث مناظره با جناب آقای نظری که ایشون از مناظره به حال با اینکه تعهد داده بودن اما به دروغ ادعا کردن که تعهدی ندادن و یک دروغ بدتری رو گفتن که ما اون جلسه نقد کردیم، مطالب رو آوردیم و در همونجا و در گروه خصوصی خودشون اعتراف کرده بودن که گفتگو با شبکه جهانی حضرت ولیعصر و حضور در برنامه مهدیار و مناظره و بحث در این شبکه و در این برنامه با اساتید نقد جریان احمد بصری جز افتضاح و آبروریزی برای ما چیزی ندارد. لذا هیچ کسی حق ندارد در این برنامه حاضر بشه و هر کس هم بخواد حاضر بشه جلوشو میگیریم. بهترین دلیل ما در بطلان این جریان همین ترس و واهمه از گفتگوست. اما باز هم از اونجایی که میخوام اتمام حجت کنیم بر همه این افراد، از اینها خواهش میکنیم و درخواست میکنیم اگر واقعا مدعی هستن و حرفی برای گفتن دارن، این گوی و این میدان این شبکه در اختیار شما، میتونید تماس بگیرید و ادله خودتون رو بیان کنید، این در رابطه با این افراد. اما دیگر عزیزان و شیعیان عزیز هم خوشحال خواهیم شد که حضور شما رو در برنامه شاهد باشیم و نظرات شما رو بشنویم انشاءالله. برگردیم به بحثمون، در خدمت جناب استاد مشتهدی بزرگوار هستیم. استاد بزرگوار بفرمایید ادامه بحثتون رو.
خب ما یک کلامی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، شما هم یک کلامی از مرحوم آقای توسنری، یک کلامی هم بنده از مرحوم شیخ خور آملی باز در مورد سنی بودن این سند عرض بکنم که ایشون میفهمد پوشیده نیست. حدیث منقول از کتاب غیبت اولا از طرق عامه و سنی مذهبان به دست ما رسیده است، لذا در این معنای خودش که 12 مهدی بعد از 12 امام داریم حجیتی ندارد و محل شاهدش تنها نست بر 12 امام بوده است، آن هم بدین سبب که با روایات شیعه موافقت داشته است و شیخ اعظم شما از این جهت بوده که این حدیث را نقل کرده است. البته مرحوم حر آملی نه یک بار بلکه در کتاب الفوائد توصیه لااقل 3 بار تأکید کردن که این حدیث از سنی ها رسیده و حجیتی برای شیعه نداره.
خب استاد یک کتاب دیگه هم از بدید من نشون بدم. حالا شما مرحوم حر آملی رو دید، مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، تعلیف سید عبدالله شبر، ایشون هم شبر، حالا ایشون هم در این کتاب این حدیث رو نقل میکنه، همون حدیثی که آقایون بهش استدلال میکنن، حدیث وصیت، و در انتهای کلام تصحیح میکنه که روات این حدیث از عامه و اهل سنت هستن. حالا اگه بخوام این قضیه رو باز کنیم، از سید ابن طاووس گرفته تا خیلی از بزرگان دیگه که تحلیل رو کردن، نقد کردن، همین که شما فهمودی که آقایون گفته بودن بله این روایت در 40 تا کتاب اومده، در 30 تا کتاب اومده، اما خب نمیگن این 40 تا کتابی که روایت آوردن همشون گفتن روایت از اهل سنت است، روایت باطل است، روایت تعارض دارد، روایت ضعیف است، دیگه اون ادامه انتها رو اینا قیچی میکنن. این هم یکی دیگه از نظرات بزرگان و علما در بررسی سندی این روایت.
حالا این صحبت که ما کردیم روشن میشه، اینکه آقای فتحیه با کمال بیسوادی به شیخ خور در یک کلیپی میتوپن که شیخ طائفه گفته علی ابن سنان موسلی شیعه هست، تو بعد 600 سال از شیخ گذشته آمدی میگی سنی است. اولا آقای فتحیه اینقدر دروغ نگید، خجالت بکشید، با دین مردم، با اعتقاد مردم، با ایمان مردم بازی نکنید. شیخ طوسی کجا شهادت دادند بر اینکه علی ابن سنان موسلی شیعه هست؟ یک کلامی داشت که اون کلام را هم شما به دروغ و فریب تغییر دادید. ایشون میگه از طرف خواسته، شما عوضش میکنید میگید از طریق خواسته، چون طریق یعنی سند، یعنی سند شیعه هست. چون اینو شما میفهمید، طرف رو به دروغ و فریب میگید طریق خواسته، از طریق خواسته نقل شده، از خود امامتون احمد این دروغ آغاز شده، ناظم العقیلی هم گرفته، شما هم به دروغ هی برش تأکید میکنید. حالا فهمیدید شیخ خور آملی از کجا میگه، حالا فهمیدید مرحوم آقای خویی از کجا میگن، حالا فهمیدید مرحوم آقای توسنری، مرحوم سید عبدالله شبر از کجا دارن میگن که این حدیث از اهل سنت رسیده، از همون کلمه العدلی که شما در کمال بیسوادی و ناآگاهی نسبت به استعمال این کلمه در چه معنایی ادعا میکنید که این به معنای شیعه ثقه 12 امامی هست. و اینهایی که ما گفتیم همه قرائن و شواهد بود، اما ما گواهی صریح مرحوم شیخ احمد جوهری رو داریم که همچنین که آقای استاد شریفی توضیح دادن و اسکن رو نشون دادن، ایشون تصریح کرده در مقدمه کتاب که من در این کتاب روایاتی که توسط مخالفین شیعه یعنی اهل سنت نقل شده در مورد نست بر 12 امام میخوام جمع بکنم و روایتی در اونجا از علی ابن سنان موسلی المعدل می آورد که کاملا مشخص می کند گواهی ایشون دیگه بر اساس احتمالات نیست. ایشون دیگه چون می شناسه رجال اهل سنت رو، 60 سال هم قبل از شیخ طوسی ایشون وفات کرده و اقدم از شیخ طوسی هست. خب جریان احمد بصری که هیچ جوابی برای این همه قرائن و شواهد بلکه گواهی صریح شیخ احمد جوهری نسبت به سنی بودن علی ابن سنان موسلی و نسبت به این که کلمه العدل لقب او بوده و مربوط به شغل او بوده نه توصیف رجالی او، دستشون خالی مونده، سریع میپرند به یک شاخه دیگه و شبهه میکنند. میگن آقا مگه میشه یک نفر سنی که اعتقادی به اهل بیت و ائمه نداره بیاد نص 12 امام رو نقل بکنه؟ میشه همچین چیزی؟ بله که میشه. شما سواد ندارید. اگر شما سواد داشتید، اگر شناسایی نسبت به کتب شیعه داشتید، میدیدید که در کتب شیعه چقدر حدیث، حتی در خود همین کتاب غیبت طوسی که اینقدر سنگش رو به سینه میزنید، چقدر حدیث از اهل سنت در باب نص بر 12 امام ثبت شده است. حالا من به عنوان شاهد چند تا روایت از کتاب مختزب الاثر یا کتاب کفایت الاثر که تمام اسنادش از شما سنی باشد یا لااقل راوی مستقیمی که از معصوم شنیده این حدیث را از بزرگان اهل سنت باشد چند تا حدیث نقل میکنم تا این حرف باطل شما هم بطلانش هرچه واضح تر برای بینندگان و خوانندگان عزیزی که کتابها رو میخونند روشن بشه.
استاد اصلا کتاب مختزب الاثر خود مرحوم جوهری گفته اصلا من کل کتاب رو از راویان اهل سنت و احادیث اهل سنت نقل کردم. یعنی کتاب نوشته ایشون در اثبات امامت ائمه اثنی عشر فقط از راویان و احادیث اهل سنت.
مختزب الاثر فی النص علی الائمه الاثنی
عشر. حالا یک کتاب نوشته شده اینا میگن آقا مگه
اصلا یه دونه روایت هم مگه داره؟ خب عرض کردیم شما نه شیخ احمد جوهری رو شنیدین، نه مختزب الاثر میدونید چیه و نه اصلا به میراث شیعه کاری دارید. شما تو خانه مینشینید متاسفانه یک توهماتی برای خودتونی، چیزایی به ذهنتونی، خیالاتی برای خودتون میبافید، بر اساس اونها میان حرف میزنید. اگر مطالعه داشته باشید، اگر از شما آشنایی به میراث شیعه داشته باشید، بسیاری از شبهات شما مطرح نشده حل خواهد شد و خودتون به جوابش میرسید. بنده در اینجا چند تا حدیث نقل میکنم. حدیث اول رو از ابو هریره نقل میکنم که خب ابو هریره کاملا از شما معرف حضور اهل شیعه و پیروان اهل بیت هست که ایشون کاملا با اهل بیت زاویه داشتن و سر و کاری با اهل بیت نداشتن و از بزرگان اهل سنت هستند و پیش ایشون هم خیلی آدم ثقه و درستکاری معرفی میشن. ایشون نقل میکنه من نزد پیامبر بودم، بعد افرادی هم بودن که حالا نام نمیبریم، حسین ابن علی وارد شد، پیامبر فرمودن ای حسین تو امام و فرزند امام و پدر 9 امام نیکوکار هستی. عبدالله ابن مسعود در آنجا حاضر بود، گفت این امامانی که فرمودین از نسل حسین هستن، این 9 تایی که گفتین اینا کیا هستن؟ حضرت فرمودند که از صلب او یعنی حسین مردی هم نام پدر اعظم بزرگ شما پدر بزرگش به نام علی بیرون می آید که مسما به عابد و نور الزهاد است. از صلب این علیه که امام سجاد باشد فرزند خارج می شود که هم نام من است و شبیه ترین مردمان به من است و علم را می شکافد و به حق نطق می کند. خداوند از صلب او کلمه حق را بیرون می آورد، جعفر صادق ارزم به حضور شما. و همینطور تک تک امام ها را پیامبر ذکر میکنن تا میرسن که حسن پرمیمنت و پارسا و طاهر و ناطق از طرف الله که پدر حجت است، این ارزم شما به دنیا میاد و از صلب حسن قائم ما اهل بیت بر می آید که زمین را از عدل و داد پر کرده همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. علی ابن ابی طالب پرسید پدر و مادرم فدایتان ای رسول خدا، این اسامی که فرمودید نام چه کسانی هستند؟ با اینکه پیغمبر اول فرمودن اینا اسم امام ها هستند، ولی باز امیرالمؤمنین علیه السلام دوباره تأکیدن میپرسن اینا کیا بودن؟ یه بار دیگه بفرمایید. این دفعه پیغمبر میفهمن اینها اوصیایی بودن که پس از تو هستند. پس نه تنها بحث ائمه رو مطرح کردن که توضیح دادن اوصیای من همان ائمه بعد از من هستند و عترت طاهره و ذریه مبارکه. تا ادامه روایت. خب علی ابو علی ابن حمام که این ایشون شیعه هست و این سلسله سند دارد به ابو هریره و این حدیث رو نقل کرده، در پایان میگه 1000 شگفت از ابو هریره دارم که با این که خودش این روایات رو نقل کرده منکر ولایت اهل بیت بوده است. خب این یک حدیث. حدیث دوم از خلیفه اعظم شما دوم هست درباره امامان 12 گانه که میگه از رسول خدا شنیدم ای مردم من از نزد شما خواهم رفت و شما نیز بر سر حوض کوثر حاضر خواهید شد. هنگامی که بخواهید از پیشاپیشم عبور کنید درباره ثقلین از شما میپرسم، بنگرید چگونه بعد از من در مورد ایشان رفتار میکنید. بعد فرمودند که از شما کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. من، یعنی همون خلیفه دوم، پرسیدم ای رسول خدا، عترت تو چه کسانی هستند؟ فرمودن اهل بیتم از فرزندان علی و فاطمه و نهتن از فرزندان حسین، امامانی نیکوکار، آنها عترت من هستند. حدیث بعدی از خلیفه سوم در کتب ما ثبت شده که میگه از رسول خدا شنیدم میفرمود امامان پس از من 12 تن هستند، 9 تن از ایشان از صلب حسین میباشند. مهدی این امت از ماست، هر کس که به ایشان چنگ بزند به حبل الله چنگ زده است، هر کس از اینها دست بردارد از خدا دست برداشته است. حدیث بعدی از عایشه هست درباره 12 امام، این هم در کتب شیعه ثبت شده که میگه ما یک اتاقکی داشتیم که حضرت وقتی میخواستن با جبرائیل صحبت بکنن و ملاقات بکنن میرفتن اونجا و میگفتن نگذار کسی بیاد بالا. یک بار رفته بودن که حسین آمد، من مانع حسین شدم، پیامبر گفتن من حسین را نگفتم مانعشو، گفتم کسی نیاد، افراد دیگر رو گفتن حسین از من است. بعد جبرائیل آمد و عزم به حضور شما خبر داد که ای رسول خدا آیا حسین را دوست داری؟ فرمودن بله. فرمود که ایشون را شهید میکن، حالا کار نداریم. خلاصه جبرائیل گفتش که عزم به حضور شما انتقام خون حسین را قائم میگیرد، او نهمین فرزند از نسل حسین است. اینا همه را داره عایشه نقل میکنه در کتاب ما. پس از حسین فرزندش علی است، پس از علی فرزندش محمد است، جعفر، موسی، علی، محمد، علی، حسن و از صلب او کلمه حق و لسان صدق و اذکار کننده حق حجت خدا بیرون می آید. غیبتی طولانی دارد و ادامه حدیث. آخرین حدیثی که عرض می کنم از پسر خلیفه هست درباره امامهای 12 گانه که رسول خدا فرمودن در شبی که من به معراج برده شدم خدا به من گفتن که چه کسی را در زمین جای خودت گذاشتی؟ عرض کردم من علی را گذاشتم. خدا فرمودن علی ابن ابی طالب را میگویی؟ عرض کردم بله. فرمودن که ای پیامبر، من یک نگاه به اهل زمین انداختم و تو را انتخاب کردم، تو از همه برتر شدی، هیچگاه یادی از من نمی شود الا این که تو نیز در کنار من یاد می شوی. یعنی هر کس شهادت به یگانگی الله می دهد، شهادت به رسالت پیامبر هم می دهد. سپس نظر دومی بر زمین انداختم و علی ابن ابی طالب را انتخاب کردم، او وصی توست. عرضم به حضور شما. بعد دیگه تک تک امام ها رو باز نام می برد. پیامبر میگن که خدا گفتن میخوای اوصیای خودت را بشناسی؟ گفتم بله. گفتن یک قدم جلو بیا. ناگهان اعظم به حضور شما دیدم در خطی نوشته شده بود علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، همینطور نام امام ها بود حسن ابن علی و حجت قائم که همانند ستاره درخشان در میان آنها میدرخشید. عرض کردم پروردگارا اینها چه کسانی هستند؟ با اینکه خدا گفته بود اینا کیان، دوباره باز برای تاکید خدا فرمودن اینان امامان هستند و این یکی هم که بین 11 تا داره می درخشد قائم است. خب پس شما دیدید که بله، امکان دارد کسی از اهل سنت باشد، از بزرگان اهل سنت هم باشد، زاویه داشتن او با اهل بیت هم کاملا مشخص و محرز باشد، اما به حالا به هر دلیلی، به هر غرضی، به هر نیتی نص بر 12 امام را نقل کرده باشد. پس این که علی ابن سنان چون نسل بر 12 امام را نقل کرده پس شیعه بوده و اعتقاد به ولایت داشته، استدلالی 100% غلط و باطل است.
حالا جالب استاد، من وقتی نگاه میکنم توی متن شبهات اینها، خیلی حرف های اینها با وهابیت به هم نزدیکه.
بله.
الان اینا میگن آقا مگر امکان داره یه اهل سنتی، یک شخصیتی که نزد اهل سنت محترمه و در نظر ما بر حال اون مکتب اهل بیت نیست، مطلبی رو گفته باشه در اثبات عقیده ما؟ همچنین چیز اصلا میشه؟ امکان پذیره؟ این همین حرف رو وقتی ما با این وهابی ها هم بحث داریم، با این شبکه‌هاشون همین رو مطرح میکنم. مثلا ما از کتب اینها، از روایات اینها، از راویان اینها و از علما اینا یک مطلبی رو نقل میکنیم. میگه آقا این چطور عالم سنی که هم حرف میزنه؟ میگه همچنین چیزی امکان داره؟ حالا من میخوام یک اشتراکی هم اینجا خدمت بینندگان نشون بدم. جالبه بینندگان عزیز، کتاب رو ببینید، کتاب سر العالمین مال جناب آقای امام غزالی، یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی اهل سنت. ایشون در صفحه 23 در رابطه با جریان قدیر خم یه بحث قشنگی رو مطرح میکنه که میگه بله، پیغمبر تو روز قدیر خم جمع کرد همه رو، اونم فی یوم عید قدیر خم. یعنی قدیر خم را جناب آقای غزالی به عنوان عید قدیر خم میگه. بعد اونجا پیغمبر گفت من کنت مولا فعلی المولا. بعد عمر گفت بخن بخن، تبریک گفت و خلاصه بعد تسلیم شد به این قضیه. اما بعدن به خاطر هوای نفس، حالا دیگه این سخن عالم بزرگ اهل سنت مثل امام غزالیه که خلیفه دوم در روز عید قدیر، اونا که میگن قدیر عید بودنش بدعته، حالا بیان پاسخ بدن. در عید قدیر تسلیم سخن رسول خدا شد و بیعت کرد با امیرالمؤمنین، تبریک گفت، اما در آینده به خاطر حب هوای نفس و حب ریاست و این موارد خلاصه خلاف رو مرتکب شد و این بیعت رو از زیرش خارج شد به اصطلاح. خب الان ما اینو مطرح میکنیم، آقا مگر میشه امام غزالی عالم سنی اگه این بسیار شیعه نشده؟ میگه خب به ما دیگه ربطی نداره که حالا چرا شیعه نشده، این عالم شما، اینم کتابش اینو گفته. حالا شبهات اینها خیلی نزدیک به همه، کلماتشون، این اشتراکات برای من خیلی جالب بود. خب استاد ممنون و متشکریم. ما بیننده پشت خط داریم، اگه ازدی بیننده ها رو بگیریم بعد انشالله فرصت داشته باشیم در ادامه بحثمون در خدمت شما باشیم. بیننده اول که در خدمتشون هستیم، اتاق فرمان، جناب آقای مؤذن از تبریز. سلام علیکم جناب آقای مؤذن عزیز، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت حضرت استاد جناب آقای مشفید سیستانی و با عرض سلام خدمت استاد شریفی.
بزرگواری،
سلامت باشید. سوال اولم اینه که آیا قبل از احمد در رابطه با حدیث وصیت یک جریان و یک مثلا دیگه در رابطه با همین حدیث غیبت شیخ طوسی، همین حدیث معروف وصیت که اینا استاد میکنن، آیا قبل از اینا کسایی بودن که به این حدیث خواسته به این حدیث استناد کنن؟ یک سوالم در رابطه با این بود. یه عرض دیگه این داشتم که اینا در رابطه با وضو که مسح وضو که پا رو انجام میدن، به استناد به چه دلیلی این حکم رو اینا کردن، استنباط این حکم رو کردن، به چه دلیلی اینو مسح در وضو که پا میکنن، از کجا هم مثلا اینا رو جرا بودن مثلا یه دلیل خودشون، یه دلیلی دارن بگید خودشون. یه عرض دیگه این داشتم در رابطه با همین کتاب شریف مکتذب الافر، در رابطه با فی نفس العین مثل اسمی اشر، همین که شما فرمودید، بله ایشون میگن که بله این روایات رو از منابع اهل سنت میگن، بله این فرمایشی من نگاه میکردم در رابطه با همین کتاب هم آقای علی ابن سنان الموسیقی المعدل هم اومده، اتفاقا تو همین کتاب هم اومده، از به طریق راویان سنی هم اومده، ایشون هم همین رو نقل کردن که اینم مؤید فرمایش شما هستن. اینم میخواستم این سوالات رو اگه نصف فرمایی
جناب آقای مؤذن عزیز، اگر تصویر رو داشته باشید، کتاب ارشاد العوام جلد چهارم، این از کتاب از کتاب کتاب‌های جریان بهاییته و این جریان هم قبل از جریان آقای احمد بصری به هر حال اعلام موجودیت کرد. در این کتاب در صفحه 236 استدلال میکنه به همین حدیث وصیت در کتاب الغیبه شیخ طوسی که بله پیغمبر وصیت نوشت از کتاب غیبت از حضرت صادق از پدرش حضرت باقر میاد تا ادامه روایت که در شبی که وفات کرد به حضرت امیر علیه السلام حاضر کن صحیفه و دواتی، پس امراکت تا آخر خدمت شما عرض کنم این حدیث که پس از این 12 امام 12 مهدی است، پس تسلیم کنه به پسرش اول مقربین، برای او سه اسم است، اسمی مانند اسم من تا ادامه روایت. پس قبل از آقای احمد بصری جریان بهاییت جریان شیخیه اوز میخوام جزء کتب شیخیه بود، جریان شیخیه به حدیث وصیت استدلال کرده و قبل از آقای احمد کسای دیگه هم بودن مثل جناب آقای علیرضا پیغام که ایشون هم ادعایی رو مطرح کرده بوده، کتابی هم نوشته، در اون کتابش به همین حدیث وصیت استدلال میکنه. این سوال شما جواب سوال اول شما، اما سوال دوم شما فرمودید استدلال اینها در رابطه با به حال مس تا قوزک پا. بینندگان عزیز شاید متوجه نشدید سوال جناب آقای مؤذن، چون من یک حاشیه بزنم بعد از خدمت استاد استفاده میکنیم برای پاسخ به سوال آقای مؤذن. اتباع احمد حتی احکام شرعی را ما عوض کردن، نماز اینها با ما تفاوت داره، وضوع اینها با ما تفاوت داره، خیلی از آنچه که ما داریم اعمال عبادی انجام میدیم این جریان این اعمال عبادی رو تغییر دادن درش، مثل وضوع و مثل نماز و مثل اذان. یکی از اونها اینه که اینها وقتی وضوع میگیرن پا تا مسح پا رو که میخوان مسح کنن تا قوزک میرن و دور قوزک پا می دور مچ پا تا قوزک میچرخونن. جناب استاد مشتهدی چه دلیلی دارن، چه ادله اینا دارن بر این که این وضویی که شیعه داره میگیره این وضو رو درش تغییر داده؟
بله جناب احمد بصری هر چقدر در بحث اعتقادی خودش رو پرتمطراق نشون میده، در بحث فقهی کاملا دستش خالی هست. لذا وقتی میخواسته رساله عملیه خودش رو بنویسه، دیده خب چیزی تو فقه بلد نیست و نمیتونه چیزی به
تعلق کرده.
رفته کتاب محقق هلی در از شما قرن هفتم رو با اسم شرایع الاسلام هم بوده، اسمم حتی عوض نکرده، همون شرایع الاسلام رو برداشته. من خب تطبیق کردم دو تا متن رو، متن دقیقاً همون متنه، فقط جاهایی که مرحوم محقق هلی گفتن مثلا فیه قولان یا فیه ترددون یا مثلا فیه توقفون، ایشون توقف رو برداشته مثلا گفته حرامون یا واجبون، کار دیگه ای نکرده. لذا در کتاب رساله عملی خودشون هیچ دلیلی و هیچ استدلالی برای فتاوایی که اونجا بیان کردن ارائه ندادن که ما ببینیم خب ایشون از کجا تونسته مثلا بحث قوزک پا رو ببافه.
بیدیم سوال تحدی مطرح کنیم. بله. که آقا در کدوم روایت اینا هم خودشون تصریح کردن احمد که از خبر واحد حتی یک حکم فقهی هم نمیشه استدلال کرد، یعنی خبر حتما باید تواترش ثابت بشه که اهل بیت فرموده باشن شما به این طریقی که ایشون داره ادعا میکنه و اتباعش دارن وضو میگیرن، وضو بگیرن و پانماز کنن. اینو برمان یک تعدیل سال میتونیم مطرح کنیم.
البته خب من چون خودم هم مطالعه نداشتم در این زمینه، چون ممکنه حالا یک حدیث بی سر
نه یه حدیث هم تازه گفتیم طبق مبنای خودشون باید تواترش ثابت کنن دیگه.
بله نمیدونم، ممکنه حالا ایشون یه حدیث بی سر و تهی پیدا بکنه برای مس بر قوزک پا، اما در کتاب خودشون به نام شرایع الاسلام هیچ دلیلی ارائه نمیدن که من چرا دارم همچین فتوایی میدم که با مثلا حتی وجوبم نمیگن، مثلا استحباب میگن، ولی خب همون از کجا میگن که مثلا مس قوزک پا از شما خوبه یا مستحبه در وضو انجام میشه.
البته جناب آقای معذر رو خط هستید؟
بله
آقای معذر.
بله خدمت شما.
من یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، اینا معمولا اینجوری جواب میدن، میگن از اونجایی که ما معتقدیم احمد بصری امام است هر چی که گفت دیگه قبوله.
بله.
حالا کار نداریم خلاف قرآن، عقل، روایات متواتر باشه، همین مقدار که ما میگیم این امامه دیگه، بس هر چی گفت مورد قبول. حالا ادعا کرده مثلا آیه قرآن، خب میدونی هر چی قرآن ورق میزنیم ببینیم چه آیه وجود نداره، میگه آقا این چه امامیه که ادعایی کرده که ادعاش ثابت نیست، دروغ خلافه، میگه نه چون احمد گفته است هر چی بگه ما همون رو قبول میکنیم. اینم سوالاییه که به حال شما پرسیدید و پاسخایی که در خدمت شما بودیم. امر دیگه دیگه جناب آقای معظم در خدمتتونیم.
عرض باشه، خیلی ممنون از لطف شما.
بزرگوارید، خوشحالیم که با به حال شبکه ما، شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس گرفتید. خب بیننده بعدی جناب آقای خدمت شما عرض کنم که چیا از کرمانشاه، اگر درست تلفظ کرده باشم. سلام علیکم جناب آقای چیا.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
بزرگوارید، سلامت بشید، خیلی ممنون. خوشحالیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. در خدمتتونم جناب آقای چیا عزیز.
ممنون. ببخشید اگه ممکنه من حرفمو کامل بزنم بعد.
چشم. در خدمت
کنیم. دقیقه احتمالاً تو ببره.
بفرمایید.
بحثم در مورد امامت امام زمانه. اصلی قبل اومدم چند تا سوال
کنم. یه مقدار آقای چیا بلندتر اگه صحبت کنید، اگه اتفاقا مصداقی یه مقدار تقویت کنم ممنون میشم.
گفتم حرفم در مورد امامت امام زمانه. مثلا ما خداوند پیامبر به عنوان یه پیامبر، به عنوان یه پیامبر فرستاده، یه مأموریتی بهش داده، مأموریت الهی. پیامبرم سختی ها و مشکلات راهش رو قبول کرده دیگه، یعنی به خاطر این مأموریتش توهین شنیده، فحش شنیده، از شهرش آواره شده، بعد صحابه‌اش شهید شدن، همه این کار رو انجام داده که این مأموریت رو به نحو احسن انجام بده. ولی امام زمانی که شیعه اعتقاد داره 1200 سال مثلا یه مأموریت مهم داره به عنوان رهبری و امامت امت اسلام، حالا بگیم اسلام به خصوص شیعیان، ولی امام زمان در بین مردم حضور نداره. یعنی اونطوری که پیامبر وجود داشته و مسائل برای مردم روشن میکرده، امام زمان همچین کارهایی رو نکرده، کتابی هم نداره. من هفته قبل چند تا سوال پرسیدم ولی متاسفانه جوابی نشنیدم و با کارشناس برنامه‌تون هم مطرح نکردید در مورد این که آیا مثلا اختلافاتی که پیش میاد بین شیعیان یا همین شیعیان دوازده ایمان بگیم، مثلا بعضی هاشون اعتقاد دارن امامت قبل از قیام قائم کار درستی نیست، یعنی ما نمیتونیم قبل از قیام قائم حکومت تشکیل بدیم، ولی شما این سوال جواب ندادی. چند تا سوال دیگه داشتم.
یکی یکی جناب آقای چیا، جناب آقای چیا عزیز، یه لحظه اجازه بدید.
ببخشید.
اجازه بدید یک نه اجازه بدید یکی یکی جناب آقای کیا
بعد شما حرف
جناب آقای کیا عزیز ببینید سوال پرسیدن شاید یه دقیقه بیشتر طول نکشه اما می‌خوام پاسخ بدیم. شما یکی یکی سوال
حرفمو کامل میرسونم
بعدش. یه لحظه اجازه بده عزیز من. آقای کیا عزیز یه لحظه اجازه بده. یک به یک شما یک سوال مطرح می‌کنید من جوابشو به شما میدم میرم سراغ سوال بعدی. الان یک سوال اول
رو یادداشت کنید بعد
جناب آقای چیا اجازه میدی
کلا حرفم برسه بعد دیگه
آقای چیا عزیز یه لحظه بزرگوار ما در اختیار شما وقت قرار خواهیم داد مشکلی نداریم فقط می‌خوایم برای اینکه بحث پراکنده نشه یک سوال یک پاسخ سوال بعدی پاسخ ان شاء الله به همین مسیر رو ادامه من اول بگم که شما در رابطه با بحث دو گفتی من سوال پرسیدم کسی به من پاسخ نداد تو برنامه تو سوال برنامه را سوالات برنامه ما نپرسید اما در رابطه با بحث اولی که شما فرمودید امام زمان به هر حال گفتید 1200 سال در غیبته و هدایت نمی‌کنه جامعه رو خب پیغمبر هدایت می‌کرده و الان پس امام زمان هدایت نمی‌کنه چیکار می‌کنه من یک سوالی از شما پرسیدم شما روایات ابدال در نزد اهل سنت رو اطلاع دارید واسه می‌دید ابدال در نزد اهل سنت کیا هستن
اگه ممکنه میشه بحث رو ارجاع بدی به کارشناستون
اجازه بدید شما ابدال رو میشناسید جناب آقای چیا
آقای شریفی جان
من جواب سوال من میشه بدید
چی گفتید
شما ابدال رو در روایات اهل سنت میشناسید
خب
میشناسید یا نه
ابدال بله
خب ابدال کیا هستن و چه کاری تو عالم دارن انجام میدن
ابدال کسایی که بین کدوم ابدال رو میگید مثلا؟
اصلا ابدال یعنی چی؟ تو روایات اهل سنت افرادی رو به عنوان ابدال معرفی کردن
کسانی که ماموریت یعنی در دایره ارشاد نبودن مثلا در بین جهنم و بهش میگن یه سری افراد هستن که مثلا پیامبری اومده ماموریتش به اونا نرسیده
نه دوست من اصلا شما متوجه نشدید ببینید در روایات اهل سنت تصریح شده عده‌ای هستند خدمت شما عرض کنم که به نام ابدال یه لحظه اجازه بدید یه لحظه سکوت کنید در روایات اهل سنت تصریح شده به کسانی به عنوان ابدال این ابدال از 47 نفر تا 40 نفر تا 70 نفر در روایات اهل سنت حالا کیا هستن چی هستن کجا زندگی میکنن معمولا خود اهل سنت میگن نمیدونیم فقط حالا بعضی افراد معرفی کردن به عنوان ابدال ابن تیمیه رو گفتن ابدال احمد ابن حنبل رو گفتن ابدال بخاری رو گفتن جزء ابدال اما این ابدال کارشون چیه مثلا ببینید کتاب آقای سیوتی الهاوی للفتاوا جلد دوم ایشون روایت رو میاره و میگه روایت منظر سند صحیحه حرف اینه این ابدال واسطه فیض بین خدا و بشرن اگر نعمتی میاد به واسطه اینهاست اگر رفع بلایی میشه به واسطه اینهاست بدونی که شما اینا رو بشناسید بدونی که شما بدونی اینها کجاست کجا زندگی میکنن کی هستن اصلا جامعه رو هدایت میکنن یا هدایت نمیکنن اولین ثمره وجودی این ابدال اینه که اگر شما امروز از نعمتی به هر حال از جانب خدا به شما سرازیر میشه و رفع بلایی میشه از شما و دیگر مردم به واسطه وجود این ابدالن که از 7 نفر و 40 نفر و تا 70 نفر من تو روایت شما اینها رو دیدم که خود آقای سیوتی میگه روایت هم معتبره و علمایش ما گفتن حتی عقیده به ابدال از روایات متواتر نزد ما ثابته حالا من این رو بخوام بگم شیعه میگوید یک امام هست الان این امام واسطه فیض بین خدا و بشر است اگر الان شما نعمتی برای شما میآید به واسطه او شما چه او را ببینید چه او را نبینید هدایت یکی از صفات و شؤون این امام است که امام خدمت شما عرض کنم فقط بگید چون الان در جامعه حضور دارد اما ما او را نمیشناسیم و به هر حال با ما فاصله ای از این بابت گرفته پس هدف از خلقت این امام چیست هدف از وجود این امام چیست جواب من اینه همون گونه که ابدال واسطه فیض بین خدا و بشر هستن و اگر اونها نبودن که طبق حرف آقای آلوسی در روح المعانی که الان اسکنش هم خدمت شما میارم میگه انسان ثمره تمام این هستی تمام این دنیا وجود انسان کامل است او روح این بشر است اگر او نباشد حیاتی در بشر وجود نداره همه دنیا از بین خواهد رفت و اگر دنیا حیاتی داره به واسطه وجود انسان کامل است. ما میگیم این انسان کامل امام زمان است، یک نفره، انصاف داشته باشیم. شما میگید آقا این شایعه است، این خرافه است، این شرک است، این دروغ است. اهل سنت میگن 7 نفر تا 70 نفرن. حالا ما مشرکیم، ما خرافه پرستیم، یا به هر حال کسایی که چنین انگی دارن به شیعه میزنن. پس ثمره وجودی حضرت در مرحله اول همینه که من و شما الان حیات داریم. حالا جواب شما چیه جناب آقای چیا؟
آقای شریفی متاسفانه شما وقت و منصفانه تقسیم نمی‌کنید بین من و شما. یعنی شما خودتون هر چقدر دوست داری حرف می‌زنید. خب ولی من
گفت نه بیام. گفتم وقت به شما میدم، فقط گفتم سوالات یکی یکی بریم که بتونیم بحث رو جمع کنیم. الان وقت در اختیار شما جناب آقای چیا، وقت در اختیار شما، فقط رو همین موضوع اینو حل کنیم بریم موضوع بعدی. در خدمت شما هستم.
در مورد عدل گفتید چند نفرن، منم قبول دارم عبدال یه انسان‌های عالم و خاصی هستند که در بین مردم حضور دارن، عمر نامحدود ندارن مثل امام زمان، یعنی بین مردم زندگی میکنن. همون ابن تیمی که شما مثال زدید بین مردم بوده، حتی زندانی شده، در زندانم وفات کرده. ولی امام زمانی که شما اعتقاد دارید عمر نامحدود داره.
خب این ربطی نداره عزیز من. اصلا ربط امام زمان 1200 سال سن داشته باشه یا ابن تیمیه 100 سال، اصلا ربطی نداره. بحث سر اینه که ثمره وجودی امام زمان چیه. شما گفتی چون هدایت نمیکنه پس ثمره وجودی نداره. من گفتم نه، اتفاقا ثمره وجودی حضرت همین حیاتی که بشر الان داره. یعنی نه غیبتش ربطی داره نه سن سالش که برادر من.
نه من گفتم امام زمان یه مأموریت داره که باید انجام بده، ولی این مأموریت
این یکی از شؤوناتش بود. من گفتم یکی از شؤونات حضرت و ائمه ما هدایت باشه. ما نگفتیم امام زمان هدایت نمیکنه، نه هدایت ایشون هم به مانند همون خورشید پشت ابر تکوینا کارش انجام میده بدون که من شما بفهمم.
شما قانع کنند از برای ما نیست.
خب نه شما فکر میکنین نیست، شما خورشید پشت ابر رو نمیبینید. آیا چون شما نمیبینی فکر میکنی خورشید پشت ابر هیچ منفعتی نداره؟ اگر همون خورشید پشت ابر نباشه که من شما نه حیاتی نداریم که.
میشه کارشناس نظر کارشناس
چه از نظر کارشناس هم انشالله میگیریم. حالا کارشناس تا جایی که بنده میدونم حرف با اعتقادش و سخنش تعارض به حرف بنده نداره. خب الان جواب دیگه دارید نسبت به این مطلب؟
آخه امام زمانی که کتابی نداره مثلا اثری ازش مشاهده نمیشه، چطوری میتونی هدایت کنی؟
نیست من عزیز من یه وقت شما نمیبینی، یه وقت وجود نداره. ما میگیم امام زمان وجود دارد، شما نمیبینی. من سوال از شما پرسیدم آقا رسول خدا برای هجرت از مکه به مدینه چند روز در غار مخفی شد؟
سه شبانه روز
مخفی شد. با دنیای بیرون ارتباط نداشت، کسی ایشون رو نمیدید. آیا ثمره ای نداشت برای بشر؟ آیا حضرت وقتی ارتباطش رو با دنیای بیرون قطع کرد امر حضرت عبث بود یا همون غیبت چند روزه آقا رسول خدا در مسیر تکامل بشر بود؟ حضرت خضر الان زنده است، چند سال زنده است؟ قبل از حضرت موسی به دنیا آمده. اعتقاد شیعه و سنیه که حضرت خضر زنده است، حضرت خضر خداوند زنده نگه داشته. آیا خدا امر عبث انجام داده و حضرت وجود حضرت خضر عبث بیهوده است؟
آقای شریفی حضرت عیسی زنده است ولی
نه حضرت عیسی زنده بودنش حضرت عیسی حیات دنیوی نیست. من حضرت عیسی حیاتش حیات دنیوی مثل ما نیست، او هم مانند شهدا است که در قرآن گفته شده زنده است. اما حضرت خضر حیات دنیوی دارد، زمان قبل از حضرت موسی هم به دنیا آمده. من سوالم از شما اینه آیا حیات حضرت خضر که الان حیات دنیوی دارد و در همین دنیای من شما داره زندگی میکنه عبث و بیهوده است؟
آخه اون مأموریتی که حضرت مهدی داره ایشون نداره.
اتفاقا ایشون هم مثل حضرت مهدی همین مأموریت ها را داره، چون ایشون وزیر حضرت مهدی است، در روایت ما تصریح شده وکیل ایشون است و نائب دست راست ایشون هست. الان وجود ایشون عبث و بیهوده است؟ مأموریت من گفتم مأموریت امام زمان، مأموریت اولی ایشون واسطه فیض بین خدا و بشر، همون کاری که برای شما برای عبدال قائلید دیگه.
قیام قائم جواب
نداد. شما اینکه اول تموم شد میریم سراغ قیام قائم. قیام قائم استاد جواب خواهند داد. پس بحث اول ما تموم شد. جناب استاد قیام قائم ایشون خیلی دوست دارم با شما هم کلام بشن. ایشون فرمودن قبل از ظهور حضرت در روایات شیعه وجود داره که قیامی نباید انجام بشه، حکومتی نباید به هر حال برپا بشه. اگر در این رابطه توضیح بفرمایید در خدمتتونم.
بله خب این خیلی چیز واضحی هست در روایات ما، همچنان که در روایات اهل سنت هم وجود داره، همچنان که در روایات واقفیه هم وجود داره. اختلافاتی هست، ممکنه یک موضوع دو جور نقل شده باشه. شما اگر به صحیح بخاری نگاه بکنید در مهمترین مسئله‌ای که در روزهای آخر حیات پیغمبر اتفاق افتاده که همون مسئله نماز خواندن ابوبکر به جای پیغمبر و به امر پیغمبر در مسجد هست، در خود صحیح بخاری که خب دیگه بعد از قرآن اون رو اصح الکتب در زمین و زمان معرفی میکنن اهل سنت، میبینید یک واقعه چندین جور نقل شده به گونه‌ای که قابل جمع هم با هم نیست. این مشکلی ایجاد نمیکنه؟ بله، همچنان که در صحیح ترین کتب اهل سنت در یک موضوع واحد که بسیار موضوع مهم و جلوی چشم همه هم بوده چند جور روایت نقل شده و اختلاف هم وجود دارد، ممکن است که در کتب شیعه هم راجع به یک مسئله روایات مختلفی نقل شده باشد. بعضی ها طبق بعضی مبانی اون روایات رو صحیح بدانند و قائل بشوند که پس تشکیل حکومت قبل از امام زمان علیه السلام جایز نیست، بعضی دیگر با مبانی دیگری که دارند و ارزم بود شما استدلال های دیگری که دارند قائل بشوند که نخیر، تشکیل حکومت قبل از امام زمان علیه السلام اشکالی ندارد و منظور آن روایات قیام کردن به عنوان قائم موعود است، علم کردن پرچم است، نه تشکیل یک حکومت، یعنی یک عده مردم بر ضد ظلم از شما مبارزه بکنن و اون ظلم را در منطقه خودشون از بین ببرن. این یک اختلاف نظری هست، در این مسئله هم نیست، در مسائل مختلفی اختلاف نظر وجود دارد، در اهل سنت هم هست، در زیدیه هم هست، در اسماعیلیه هم هست، در همه فرقه ها هست، پس این اشکالی وارد نمی کنه.
خب جناب آقای چیا، پاسخ استاد رو شنیدید دیگه.
بله، فقط میشه نظرتون در مورد بعضی از علمایی که مثلا اصلا در مورد امام زمان اختلاف نظر دارن با اکثر شیعیان بدونم، مثلا جناب آقای آیت الله برقعی یا آیت الله کمال حیدری که اصلا امام زمان رو کلن زیر سوال میبرن؟
همینجا من خدمت شما عرض کنم، این که با آقای سید کمال حیدری انتصاب میدید این خلافه و ما در همین شبکه هم ثابت کردیم، کلیپی که شبکه کلمه از ایشون پخش کرده دروغ محض است. یک لحظه اجازه بدید آقای چیا سوال پرسی جوابتون بدم. ایشون در سایت و کانال رسمی خودشون چندین کلیپ و حتی برنامه مفصل در این قضیه پخش کردن که معتقد به مهدویتن. در کلاس درسشون ایشون در حال یک طرح شبهه بودن، اما به هر حال شبکه کلمه طرح شبهه ایشون رو تقطیع کرد، پخش کرد به عنوان اعتقاد ایشون و ایشون حتی به شبکه کلمه، من از شما این سوال میپرسم برید جواب بگیر از این شبکه کلمه، ایشون در سایت رسمی خودشون مطلب هم گذاشتن، ایمیل رسمی زدن به شبکه کلمه که شما خیانت کردید و کلیپ بنده رو تقطیع کردید و این طرح شبهه رو به عنوان عقیده من مطرح کردید، من معتقد به امامت و خلافت 12 امام و آخرین اونها حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف هستند و ایشان هم زنده هستند و حی و حاضر و این سخنی که شما گفتید تقطیع و خیانت اون آقایون بود. ممنونم از جناب آقای چیای عزیز، دیگه عذرخواهی میکنم چون وقتمون
دیگه هم دارم، اگه ممکنه بعد خط کنید
جانم،
میگم یه سوال دیگه هم دارم بعد از این
انشالله اگر جلسات بعدی تماس بگیرید ممنون میشم، چون ما الان حدود 20 دقیقه فکر کنم 15 تا 20 دقیقه در خدمت شما بودیم و امیدوارم که دیگه بی‌انصافی نکنید بگید به من وقت نمیدیم. ما به همه شما وقت میدیم و اتفاقا اولویت رو هم گذاشتیم با کسانی که مخالف عقیده ما هستن و خیلی دوست داریم شما بزرگواران تماس بگیرید با این شبکه هم کلام و هم گفتگو بشیم در یک فضای آرام، خوب و علمی. اما یک نکته من آقای چیا عزیز عرض کنم، تماس‌های بعدی که ان شاءالله به هر حال برنامه‌های بعدی که تماس گرفتی بیایم سوالات رو یک به یک و گام به گام پیش بریم، همینطور که امشب خب سوال 1 تموم شد، سوال 2، حالا سوال 3، اینجوری هم برای شما بحث شیرین میشه و هم مخاطب یک بحث علمی رو به هر حال متوجه میشه که چه شد آخرش و نهایتش و همین که ما وقت رو به هر حال میتونیم مدیریت کنیم. من نکته آخر رو که آقای چیا عزیز شما تو بحث ابدال برای شما مطرح کردم، یک نکته رو از جناب آقای ابن تیمیه هم نشونتون بدم، بد نیست، کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه دیگه ایشون رو همه میدونن که از نظر اداوتش با اعتقادات شیعه شاید کسی به گرد پای جناب آقای ابن تیمیه نرسه. ایشون در این کتاب تصریح میکنه در رابطه با ابدال که این ابدال زیر من صفحش هم بگم، صفحه 62، صفحه 62، این ابدال اگر رزق و روزی من و شما از طرف خدا برامون میاد و اگر نصرت میشیم و یاری میشیم و کمکی ارسال میشه از جانب خدا به واسطه همین ابداله. پس وقتی شیعه میگه دعا میکنه توسل به حضرت میجوید و میگه رزقم رو از حضرت میخوام، البته نه اینکه امام زمان مستقلا دارای این قدرت، نه، اهل سنت این اعتقاد رو ندارن، ما هم اعتقاد نداریم، اینا واسطه فیضن، همونجور که ما گفتیم وقتی ما معتقدیم یک نفر در عالم امروز دارای چنین مقامیه، چرا به ما تهمت میزنید، ما رو مشرک میگید، ما رو خرافه پرست میگید، عقاید ما رو به سخره میگیرید، اما همین ها تو کتب شما پره با روایات صحیح و حتی روایات متواتر هم، نه یک نفر، 7 نفر، 40 نفر، 70 نفر. انصاف نیست جناب آقای چیا عزیز، حتی من مخاطبم شخص شما نیست، کلا مخالفینی که این قضیه رو به ما نسبت میدن. خب جناب استاد خیلی متشکرم، ممنون، ما خیلی وقت نداریم دیگه، لذا اگر بینندگان عزیزم عذرخواهی میکنم که پشت خط هستن، به حال چون وقت نیست فکر میکنم کلا 7 8 دقیقه وقت داریم تا بتونیم بحثو جمعش کنیم. در خدمت شما هستم استاد.
من سعی میکنم در همین چند دقیقه این تمام حرفایی که در مورد وساقت علی ابن سنان گفته شده رو دیگه تمام بکنم. 2 تا صحبت دیگه آقای ناظم العقیلی دارد برای اثبات وساقت علی ابن سنان. یکی این هستش که میگوید حسین ابن علی ابن سفیان که ثقه است از ایشون حدیث نقل کرده، پس ایشون هم ثقه است. جواب این هستش که صرف این که یک ثقه روایتی رو از کسی نقل بکنه دلیل بر وثاقت او نیست. بله، اگر یک ثقه بسیار بسیار از کسی حدیث نقل بکنه، ظاهرش این هستش که به اون فرد اعتماد داشته، اما خوشبختانه یا بدبختانه در تمام کتب شیعه بین هزاران هزار حدیثی که وجود دارد، حسین ابن علی ابن سنان بزوفری فقط و فقط همین حدیث وصیت و یک حدیث قبل از اون رو از علی ابن سنان نقل کرده و هیچ حدیث دیگری از علی ابن سنان موسلی العدل نقل نکرده، و همین اگر بخواد دلیل بر چیزی باشد، دلیل بر این هستش که آقای حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری وثاقت علی ابن سنان موسلی العدل رو قبول نداشته و به روایاتش اعتماد نداشته، و به خاطر همین هم هیچ روایتی به غیر از همین دو تا حدیثی که عرض کردیم نقل نکرده. دلیل دیگر و آخری که برای اثبات وثاقت علی ابن سنان موسلی العدل میارن این هستش که شیخ صدوق روایتی که کل سلسله سندش مجهول هستند و ما اصلا اونها رو نمیشناسیم نقل کرده که گروهی آمدند به شهر سامرا که وجوهاتشون رو به امام حسن عسکری علیه السلام تحویل بدن، اما خادم گفتش که ایشون فوت کرده. گفتن کی و وارث ایشون هست؟ گفتش برادرش جعفر. گفتن جعفر کجاست؟ گفتن توی یه قایقی کنیزکان دارن براش میرختن و ایشون هم شراب دارن میل میکنن، انشاءالله تشریف میارن. جماعت به هم نگاه کردن که آیا این میشه امام باشه با این کارهایی که میکنه، مشورت کردن و گفتن شاید امام باشه، ما صبر کنیم بیاد ببینیم که چی میگه. وقتی که جعفر آمد گفتن که ما پولهایی آوردیم. گفت پولها رو به من بدید، من وارث برادرم هستم. گفتن ما وقتی پولها رو می آوردیم امام عسکری علیه السلام بدون اینکه کیسه رو باز کنن می گفتن داخل کیسه چقدر پوله، چه مقدارش فلانی داده، چه مقدارش فلانی داده، چه مقدار فلانی، تمام نامه ها و مقدار پول رو می گفتن و تمامش مطابق واقع بود، بعد ما پولها رو می دادیم. گفت نه به خدا قسم برادرم علم غیب نداشته، این چیزی که شما دارید میگید دروغ هست. و اونها رو برد پیش خلیفه و شکایت کرد که اینها پولای برادرم به من نمیدن، من وارث برادرم هستم. خلیفه گفت چرا نمیدید؟ گفتن به خاطر که ایشون از غیب خبر نمیده، و اگر از غیب خبر نده علامت ما فقط این بوده، ما هم وکیل مردم هستیم، پولا رو پس میدیم. خلیفه هم حرفای اونها رو قبول کرد و عرضم به حضور شما یک تشویقی هم به اونا داد و راهیشون کرد که برن. بعد که داشتن میرفتن یک کسی آمد و گفت من از طرف امام زمانم، اسمشون از غیب گفت و مقدار پولا رو گفت و خلاصه اینا رو برد پیش امام، پولا رو به امام دادن. راوی این حدیث کسی است به نام علی ابن سنان الموسلی بدون پسوند العدل. آقای ناظم العقیلی ادعا میکند که این علی ابن سنان همان علی ابن سنان موسلی العدل هست که داره یک کرامتی و یک معجزه از امام زمان نقل میکنه، پس قطعا ایشون شیعه بوده که داره اینو نقل میکنه. خلاصه جواب این هستش که اولا سلسله این سند کلا مجاهیل هستند و ما هیچ شناختی نسبت به هیچ کدام از اونها نداریم. یک. 2 متن حدیث اصلا معقول نیست. اولا اینها میشنوند که جعفر داره شراب میخوره و با دخترها دارن میرخصن براش و شک نمیکنن که یقین نمیکنن که این آقا امام نیست، میگن واسطیم بیاد امتحانش بکنیم. بعد که میاد بهش میگن که تو علم غیب داری، میگه نه من علم غیب ندارم، برادرم هم علم غیب نداشته، و شما دارید دروغ میگید، باز هم قانع نمیشن که این امام نیست. در ادامه روایت دارد میگن اگر تو امامی یک دلیلی، یک معجزه، یک چیزی برای ما بیاور تا ما قبول کنیم که تو امام هستی. از اون طرف وقتی میرن پیش خلیفه و علنا میگن عقیده ما این هست که امام عسکری علم غیب میدانسته، خلیفه ای که خود امام رو اونقدر زندانی کرده و بعد هم مسموم کرده با سم، به جایی که وقتی این عقیده رو شنید بزنه همه اینها رو گردنشون رو قطع بکنه، حرف اینها رو میپذیره و تشویقشون هم میکنه و با سلامت و ازشون با عافیت اینها رو میفرسته که برن. اصلا همچین چیزی آیا معقول هست یا نیست؟ آخرین صحبتی که میکنیم این علی ابن سنان موسلی که در اینجا وجود دارد، از نظر طبقه لااقل 50 تا 70 سال قبل از اون علی ابن سنان موسلی العد بوده. چرا؟ چون که عرضم به حضور شما اون علی ابن سنان موسلی العدل شیخ جوهری بدون واسطه ازش نقل کرده، این علی ابن سنانی که شیخ صدوق ازش نقل کرده با چندین واسطه رسیده بهش، لذا و شیخ صدوق هم معاصر شیخ جوهری است، یعنی جوهری از اون داره بلا واسطه نقل میکند، شیخ صدوق از این یکی داره با چندین واسطه نقل میکند. پس روشن میشود این علی ابن سنان الموسلی که بدون پسوند العدل در این روایت ضعیف شیخ صدوق ثبت شده از نامش، غیر از آن علی ابن سنان موسلی العدل است که راوی حدیث وصیت است. و آخرین تیری که شما پرتاب کردید، بلکه شاید به هدف بخوره و وثاقت علی ابن سنان رو ثابت کنه، هم به خطا رفت.
خب یک نکته دیگه هم هست جناب استاد، من مطلبی رو تو کتاب وصیه آقای ناظم بخاری دیدم خیلی جالب بود. یعنی باز یه خیانت یا یه جهالت دیگه، یا انسان از روی جهل این کار انجام میده یا خیانت. بینندگان عزیز، انشالله بعد با این تیکه و این مورد به پایان برسونیم. کتاب آقای انتصار للوصیه آقای ناظم العقیلی میاد میگه یکی دیگر از دلایل وثاقت علی ابن سنان موصلی و اینه که شیخ محمد باقر کجوری در کتاب خود به نام خصائص الفاطمیه سند روایتی رو صحیح کرده که علی ابن سنان موصلی و احمد بن محمد بن خلیل تو سلسله این راویانن. یعنی سند روایتی رو تصحیح کرده که این دو نفر داخل این سند هستن. حالا ما رفتیم رجوع کردیم ببینیم، بینندگان خیلی نکته قشنگی بود، رجوع کردیم ببینیم که خب داستان چیه. اگر اتاق فرمان مانیتور بندر نشون بدم ممنون میشم. کتاب خصائص الفاطمیه جلد 2 صفحه 498، بله اینجا چی میگه؟ فی حدیث صحیح، بعد اومده نقل کرده روایتی رو که داخل این روایت هم علی ابن سنان موصلی هم اون راوی بعدی در این استدلال. ممنون از اتاق فرمان. اینجا این استدلال ما دیدیم، گفتیم خیلی خوب، شاید داستان چیه، ایشون این روایت رو چطور تصحیح کرده. اما رفتیم یه نکته ای رو دیدیم، نکته اینجاست که در این کتاب، در اول این کتاب تصریح شده است، در قسمت اول کتاب، که این روایات رو من از منابع اهل سنت و از مخالفین ذکر کردم. حالا اجازه بدید من الان این رو هم خدمت شما عرض کنم که بیارم به بینندگان از این نشون بدم که باز هم یه خیانتی دیگه توسط جریان احمد بصری اتفاق افتاده. ببینید دوستان، اگر اتاق فرمان ممنون میشم، خصائص الفاطمیه دوباره همینجا اول همین باب، فی بیان البعض الاخر من العربین حدیث المرویه فی، خوب دقت کنید. حالا اگر اتاق فرمان یه مقدار تصویر رو زوم کنن روی امکانش هست، فی صحاح العامه 40 تا حدیث نقل کردم از کتب اهل سنت. اگرم گفته صحیح، صحیح بر مبنای رجال اهل سنت، نه روایات و رجال شیعه. آقای ناظم العقیلی اینجا یاد دروغ گفته است، یعنی اول باب رو رفته دیده که چون که 40 روایت، جالب این کتاب، این روایت در کتاب مقتضی الاثر هم وجود داره و خود روایت هم دلیل بطلان احمده، چون در همین روایت تصریح شده که ائمه فقط 12 نفر در همین روایت. و آقای ناظم العقیلی یا جاهل است، بینندگان عزیز، که آقا نرفته نگاه کنه که اول باب تصریح شده روایات اهل سنت، یا دیده است اما به دروغ ادعا کرده و در هر دو مورد اثبات بطلان این جریان هست. ممنون از شما بینندگان عزیز، به هر حال خوشحال شدیم که شب دیگه هم در خدمت شما بودیم. امیدوارم که برنامه امشب هم برای شما مفید واقع شده باشه. جناب استاد دعا بفرمایید.
نامت بشین. دعا میکنیم که انشالله خدای متعال همه شیعیان رو، عقایدشون رو انشالله حفظ بکنه و از انحراف اینها رو در امان بداره.
خیلی متشکرم و ممنون. امیدواریم که هر چه زودتر آن یار سفر کرده برگردد. شب همه شما عزیزان خوش، موفق و معید. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.